شما هم میتونید پیام های صوتی خودتون رو ارسال بکنید به شماره 0910-888-0-17 در پیام رسانه. بله. خب دوستان عزیز و ارجمند، امروز روز شهدای ورزشکار، شهدایی که در راه وطن و برای وطن جان نازنین شیرین و عزیزشون رو فدا کردن. یکی از این شهدا علی پولادوند عزیز، مربی و قهرمان سوارکاری کشور، که در جنگ 12 روزه به همراه پدر، مادر و خواهر به درجه رفیع شهادت نائل شدند. و ما توی این بخش میخواییم با تنها بازمانده خانواده شهید پولادوند، یعنی مهدی پولادوند، گفتگو بکنیم. آقا مهدی عزیز، سلام و درود به شما، عصرتون بخیر. به شبکه جوان و ایران جوان خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ارادتمند، خسته نباشید شما و تیمتون. بند علی پولادوند،
بله، بله.
تنها بازمانده خانواده پولادوند که روز 23 خرداد 1404 در شرکه کمبان واقع در نوبانیان کل اعضای خانواده به شهادت بند در خدمتتون هستم. خیلی
خیلی متشکرم علی جان، خدا انشالله به دل داغدیده از صبر بده. میدونم که واقعا تحمل این شرایط بسیار بسیار سخته و شاید واقعا در کلمات و در جملات نشه این داغ و این مصیبت رو تعریف و تفسیرش کرد. دلم بخواد که از آقا مهدی عزیز، از شهید بزرگوار مهدی پولادوند برای ما بگید. میدونم که بسیار بسیار علاقمند بود به رشته سوارکاری، در این حوزه مربی بود و خب به هر حال قطعا برای خودش آینده‌ای رو در رشته سوارکاری ترسیم کرده بود. از ویژگی ها و از خصوصیات رفتاری و شخصیتی شهید بزرگوار برای ما بگید.
مهدی فرزند دوم خانواده بود دیگه. فرزند ارشد بودم، آقا مهدی بود و خواهرم فاطمه. آقا مهدی از بچگی خیلی بچه پر انرژی، اصلا شاداب، سرحال و عاشق حیوان بود. یه مدت اومد و عشق فوتبال داشت. طول 10 سال 12 سال بیش فوتبال میرفت. اون موقع من سوارکاری میکردم. بعد یه روز برای اتفاق من میخوام بیام باشگاه. گفتم بیا بریم با هم باشگاه. رفتیم باشگاه و من سوار شدم و بعد دوباره فردش که من میشه دوباره باید بیام باشگاه ببینم از باره. گفتم بیا. اومد دو روز دوم بهش یه اسب سوار شد. همون روز دوم از سوار شدن و نوجوانان روز 5 برتر ایران بود. جوانان کاپیتان تیم ملی جوانان ایران بود. و اولین سال هم که سالی که از جوان ها تموم شد و بزرگتران رسید، جوان ترین سوارکار استان البرز بود تو قهرمانی استان البرز که به مقام سوم رسید. مربیش آقای مجید سلطانی بود توی استان البرز. اون سال اول شد، یعنی سال 1403 آقای سلطانی اول شد، مهدی شاگردش مقام سومش هست. مهدی بسیار الان توی جامعه سواری، توی دوستاش همش با آدم معروف بود که همه هم میگن هیچ وقت نهیدیمش که مثلا لبش خندون نباشه، شوخی نکنه و نگه و نخنده.
بله من شنیدم که خیلی هم ماشاءالله پر انرژی و بانشاست.
خیلی پر انرژی، مثلا دقیقا از نوبونی اثر 5 صبح بیدار میشد میرفت ایران باشگاه ایران مهر استان البرز خدمت آقا رضا.
ایران مهر سمت البرز میشه، سمت مهرشهر میشه؟
بله سمت مهرشهر، سمت فرودگاه پیام. بعد ایشون میرفت پیش آقا رضا چابکسوار و خانم ملک رئیس هیئت سوارکاری استان البرز. میرفت اونجا ساعت 7 اونجا میرسید، اونجا 7 شروع به سواری میکرد، ساعت 4 و 5 بلاغه برمیگشت خونه. چون به مامانم قول داده بود، یکی از شرط مامانم که قبول کنه بره اونجا سواری کنه این بود که بعد از ظهر بعد از ظهر ساعت 5 بعد از ظهر باید خونه باشه. و 5 بعد از ظهر باید خونه، هم سر قولش هم بود. همون اتفاق هم جمعه افتاد دیگه، شب جمعه بود اتفاق افتاد. پنجشنبه عید بود، عید قدیر بود. مادر بهش گفته بود دیگه، گفته بود آقا مهدی هر جا میری مسابقه میری هر چی میای هر جا میری بابا تو اون خونه باش عید قدیره. مهدی تو ساعت 12 شب همون شبی که سر سون اتفاق میفته اون موشک اصابت میکنن به بلوک، مهدی 12 شب میاد خونه. یعنی وقتی ما همسایه بابا اینا بودیم که وقتی موشک ها رو زدن موج انفجار ما رو هم گرفت دیگه. من بلند شدم رفتم دیدم بلوک رو زدن، خب همه چی به هم ریخت دیگه. من میگفتم مهدی خونه نیست، مهدی دیشب مسابقات خونه نیست. گفتم خب مهدی رو بگیرم اگه در دسترس باشه، چون خونه بابا اینا آنتن نمیداد. گفتم مهدی رو بگیرم اگه گوشیش در دسترس باشه، یعنی استان الورده باشگاه ایران مرمونده، اگه در دست باشه خونه. همون لحظه با حال خراب و اصلا ظاهر به هم ریخته اصلا حالم یه جوره خوب نبود، گرفتم و متاسفانه دیدم مهدی در دسترس نیست. زنگ زدم ساعت 3:30 مثلا با آقای چابک سوار دادم آقا رضا، گفت علی چی شده؟ گفتم میگم مهدی ساعت 12 شب گفته من میرم خونه. هرچی بهش اصرار کردم به اون گفته نه فردا عید باید خدمت حاجی و حاج خانم باشم. و اون لحظه هم فهمیدیم که مهدی هم به شهادت رسیده.
این نکته رو به شنونده ها بگم، شما هم سه به حرف من بذارید که مهدی پولادوند عزیز سوارکار جوان کشور ما، اولین شهید ورزشکار تجاوز رژیم صهیونیستی در خاک ایران بوده. علی جان میخوام ازت بپرسم که با دلتنگی ها چه میکنی؟ با غم دوری و فراق خانواده همینطور برادر عزیزت مهدی پولادوند؟ خیلی خیلی ظاهرم مثل این که داداشی بودید با هماره؟
خیلی اصلا دقیقا عید سال گذشته ما دو سه روز با هم مجردی مسافرت بودیم. عید سال گذشته دو الی سه روز با هم مجردی دوتایی رفتیم مسافرت. من خانواده رو گذاشتم خونه و گفتم من با مهدی برم مسافرت. دلتنگیش که هر الان دیگه نزدیک ده الی یازده ماه از این اتفاق میگذره، ولی هر چی داره میگذره داره شرایط سخت‌تر میشه، دلتنگی من بیشتر میشه. چون پدر مادر من اصلیتشون لوره، اهل شهرستان درود،
روحشون
لرستان شهرستان درود.
بله بله بله
ما اووردیم اینجا، خاک سپاریشون اینجا بود، منم که تهران ساکنم. ولی دیگه واقعا دووم نمیارم، آخر هفته ها خیلی روزه داره سخت میشه واسم و اصلا شرط به هم ریخته میشه. دیگه میام حرکت میکنم، میام میرسم، اول میرم خدمتشون مثلا عرض برم خدمت بابا مامان بچه ها آبیو دادا، بعدش میام میرم خونه فامیل دیگه.
ولی خب
نمیدونیم چه کار بکنم، نمیدونیم باید چی بگیم. فقط من اصلا فکر نمیکنم این اتفاق افتاده، ولی تنها چیزی که آرومم میکنه اون درجه شهادتشونه که حالم ما خوب میکنه. ولی خب بازم دلتنگم. خب ما خانوادهمون بسیاری خانواده رابطمون خیلی رابطه عجیبی بود، ما همسایه هم بودیم.
خب بگید از ارتباطت با پدر مادر خواهر بزرگوارتون که به شهادت رسیدن، این که خانواده شما ارتباطتون چطور بود؟ ارتباط شما با پدر مادر خواهر، حالا راجبه شهید بزرگوار علی پولادوند عزیزم صحبت کردیم، برم تا که راجع به پدر و مادر و خواهر بزرگوارتون هم اینجا برای ما صحبت بکنید.
من پدرم جانباز شیمیای جنگ 8 ساله دفاع مقدس
عزیزم روحشون شد،
با دستگاه اکسیژن نفس میکشید. بعد دقیقا 34 سال با هم زندگی کردم با مادرم، و مادرم 18 سال بود که دیگه وضعیت پدر حاد شده بود، 18 سال بدون هیچ چش داشتی از پدرم پرستاری میکرد بدون هیچ بالا پایینی، بدون کوچکترین گله و شکایت. و دقیقا اردیبهشت 403، یعنی از اسفند 402 تا 402 اردیبهشت 403 پدر توی کما بود، پدر توی کما بود و دکتر ما رو جواب کردن، گفتن دیگه امیدی نیست. ولی 5 اردیبهشت 404 پدر از بیمارستان مرخص شد، و 23 خرداد پدر مرخص شد. خیلی شرایط عالی، دکترها راضی، همه چی خوب، بابا در یه شرایط بسیار عالی بود، در یه شرایط بسیار عالی بود. مادر یه خانم اهل لرستان، یه شیرزن، یه اسطوره، ببینید الان توی کل فامیل از مادر من به نام یه اسطوره پرستار و جان فدا یاد میکنن.
روحشون شد، روحشون شد.
مادر دقیقاً زیر تخت پدر شهید شد.
ایوه.
مادر واسه پرستاری از پدر زیر تخت پدر شهید شد مادر. و روز اول آوار برداری ساختمون ما پدر رو پیدا کردیم، روز دوم مهدی داداش رو پیدا کردیم، روز سوم فاطمه خواهر رو پیدا کردیم، روز چهارم تموم شد مادر پیدا نشد، مادر پیدا نشد، مادر قابل شناسایی نبود. بعد تست بعد از طریق تست دینه تونستیم مادر رو شناسایی کنیم. من تست دینه دادم، مادر زیر آوار آتیش گرفته بود، سوخته بود، موج انفجار گرفته بودش. مادر من بعد 5 روز تونستم توی معراج شهدا پیدا کنم، تو معراج شهدا تونستم پیداش کنم.
چه روزها و چه لحظه سختی رو گذروندی.
از طریق تست دی ان ای در مادر من. خب همیشه چون پسر بزرگ بودم خیلی رابطم خوب بود، همه میدونن نقطه ضعف من اون موقع مادرم بود، الانم مادرم، فقط کافیه برسم سر خاک، برسم به مادرم، برسم به مادرم همه چیز خراب میشه، همه چیز خراب. یعنی واقعا همه میدونن من به مادر میرسم کلن شرایط روحی و روانی من خود به خود اشکام سرازیر میشه، خود به خود اشکام سرازیر میشه. چون واقعا من مهدی و فاطمه هر واقعا مادر واسمون زحمت کشید، سختی کشید، 18 سال پدرمون روی تخت بود دیگه، ولی مادر مثل یه شیرزن ازمون پرستاری کرد. من روز پدر هم به پدر تبریک گفتم هم به مادر، چون هم واسه هم پدر بود هم مادر بود. برکت خون زندگی ما بابام بود، همیشه مادر هم میگفت بابا برکت زندگیه، ولی مادرم خودش مثل مرد موند، پای بابا موند، پای من موند، پای مهدی موند، پای فاطمه موند. مادر من اموام خیلی واسه مادرم داغه، چون همه اموام از مادرم به نیکی میگن، میگن اینه خواهر در حق ما لطف کرد. اینجوریه مادر من، هنوز واقعا نمیتونم باش کنار بیام که نیستش، وجود نداره. حس میکنم خیلی وقتا کنارمه، حس میکنم خیلی وقتا داره همراه هم میاد.
آره الان که داری اینا رو تعریف میکنی انقدر اینجا بچه ها متأثر شدن و به هم ریختن که من دارم برخی از رفقا و همکارام رو اینجا میبینم که چشماشون پر شده و دارن گریه میکنن. فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که از خدا برای دلت صبر میخوام، میدونم که داغ بسیار بسیار بزرگیه. آقا مهدی پولادوند عزیز، جانم
من پسر بزرگم، من دو تا بچه دارم. بچه اول پسر آقا محمد جواد 9 سالشه، دخترم مادین 2 سالشه. مالی چیزی متوجه نشد، ولی محمد جواد چون همسایه بودیم یه بود اختلافمون بود، محمد جواد خونه بابای بزرگ شد، یعنی به مادرم میگفت مامان، به بابام میگفت بابا. کسی جرأت نداشت که چیزی بگه، که آره مهدی فاطمه، نمیتونستم بگم مامانی بابا، میگفت مامان و بابای منم. محمد جواد تو این سن یه جوری ضربه خورده، خیلی ها میان طرفش میگن آقا محمد جواد ما میشیم، ما عموتیم. عموان هم میگن خب قصه نخور عموجونی، ما هم عموتیم. عمه هم بهش میگن قصه نخور ما عمتیم. یه بار من بهش گفتم بابا خب دارم بهت اعتراف میکنم، گفت بابا به نظرت من یه سوال بپرسم، مگه میشه، مگه عموها میتونن جای عمو مهدی رو بگیرن؟ تو با هم مثل دوست بودم با مهدی. میگفت بابا مگه میشه کسی جای عمو مهدی رو واسه من بگیره، یا میشه کسی جای عمه فاطمه رو بگیره؟ بابا این مامانا مامان بزرگای همه دنیا رو هم بیارن، هیچ کس نمیتونه جای مامان بزرگ منو بگیره. گفتم بهش گفت مامان شهناز، نمیکنه کسی جای مامان شهناز منو بگیره. بابا به نظر تو کسی میتونه مثل پدر از اونجوری باشه که بیاد با این وضعیتش با من وسط خونه فوتبال بازی کنه؟ من نمیدونم چی بهش جواب بدم.
چند سالشه؟
واقعا 9 سالشه. واقعا نمیدونم چی بهش جواب بدم. هنوزم که هنوزه میگه مامان و بابای من شهید شدن. بهش میگن نه اینجور نگو، میگه خب من خونه مامان و بابا بزرگ شدم، اونا مادر بزرگ پدر بزرگ من نه مامان و بابام بودن. اون صبح میرفت اونجا پیش مامان و بابام تا آخر شب، آخر شب میمد خونه میخوابید، دوباره صبح بلند میشه دوباره میرفت اونجا.
علی جان یه سوال ازت بپرسم، چه اتفاقی توی این روزها بیفته دلت تسکین پیدا میکنه، دلت آروم میشه؟ نمیگم خوشحالا، چون میدونم هیچ چیزی توی این شرایط و با توجه به داغ و مصیبت و غمی که دیدی نمیتونه دلتو شاد بکنه. چه اتفاقی بیفته دلت آروم میشه، دلت تسکین پیدا میکنه؟
تنها چیزی که واقعا الان من اصلا نمیخوام هیچ بحثی داشته باشید، من هنوزم الان تقریبا 10 ماه 11 ماه از اون جنگ میگذره، واقعا دوست دارم اسرائیل این رژیم واقعا قاصد از اون نقطه زمین مفشه. من دوست دارم یه جوری مفشه، یه جوری نتانیاهو و رژیم اشغالگر خود نابودشن، به خدا خیلی حالم بهتر میشه. خیلی دارم میبینم، دارم میبینم. من اون یادم، من 4 روز سر ساختمون نشستم تا تک به تک عزیزم از زیر آوار در آورد. من واقعا شاید اون موقع متوجه نمیشدم، ولی من هر 4 اعضای خانوادم رو خودم گذاشتم توی قبر، خودم کارشون رو کردم، خودم بند کفنشون رو باز کردم.
خیلی متشکرم از علی پولادوند عزیز که تو گفتگوی با ما شرکت کردی. برای تو همین جنگ رمضان شما بهتر از من با خبر هستی که همین رژیم قاصب کودک کش و جنایتکار صهیونیستی با آمریکای جنایتکار کم جنایت نکردن، کم مردم بیگناه و بیدفاع رو در نقاط مختلف کشور و در شهرهای مختلف کشورمون به شهادت نرسوندن، از برای بچه های نازنین مدرسه شجره طیبه میناب بگیری تا خیلی از هموطنان عزیز من که تو خونه هاشون بودن و بیدفاع و بیگناه به درجه رفیع شهادت نائل شدن. چند روز پیش داشتم با یکی از رفقا صحبت میکردم، میگفتن که یک خانواده 15 نفره همشون با هم به شهادت رسیدن، جوری که حتی کسی نیست که ما بتونیم از طریق آزمایش دی ان ای هویت این عزیزان رو تشخیص بدیم. میخوام بگم که این روزها روزهای بسیار عجیبیه، این روزها روزهایی که گوشه گوشه سرزمینمون اتفاقات غم‌انگیز، مصیبت‌های عجیب و غریبی رو می‌بینیم که واقعاً حس می‌کنیم روحمون و وجودمون تاب و توان تحمل این همه درد و داغ رو نداره. عمیقاً با همه وجودم به نیابت از همه رفقام در شبکه جوان به تسلیت میگم، از خدا می‌خوام که انشالله بهت صبر بده و امیدوارم که خداوند به دل نازنینت نگاه بکنه، خواستت هرچه زودتر اجابت بشه به واسطه یه غیور مردی، دلاور مردی و رشادت مردی عزیزان دلمون در نیروهای مسلح، و به زودی خبر نابودی رژیم قاصب صهیونیستی و کشته شدن نتانیاهو جنایتکار رو به گوش دنیا برسونیم. خیلی ازت ممنونم، اگه در پایان صحبتی داری بگو، ما شنونده ایم. انقدر صحبتات از دل برمیاد و انقدر صحبتات سرشار از حسه که وقتی حرف میزنی من فقط میتونم سکوت کنم و بشنوم، یعنی چیزی واقعا به زبونم نمیاد که بخوام بگم.
من راجع به همه گفتم ولی راجع به فاطمه خانم چیزی نگفتم.
جانم
فاطمه خب فرزند کوچیک خانواده بود دیگه، خب خیلی حساس بود، خیلی بابا حساس بود و واقعا هم دلسوز ما بود. یه دختر بسیار آروم، بسیار مظلوم، بسیار متین، دانشجو رشته پزشکی بود.
روحش خوشا
و خیلی آرزو داشت دیگه. میگم مثلا اون اسفند ماه تا اردیبهشت ماهی که بابا توی کما بود به ماه رمضان خوردیم دیگه، گفت من هر 3 روز ماه رمضان رو روزه میگیرم به خاطر بابا. دکترها جواب کردن و شنید به گوشش رسید که بابا جواب کردن. من رفتم خونه بابا اینا، من گفت داداش، گفتم بله، گفت اگه بابا نباشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم. گفتم میتونم ولی خدا بزرگه، بابا هم برمیگرده خونه. گفت نه، اگه یه روز بابا نباشه زندگی واسه ما معنی و مفهومی نداره، اگه بابا میخواد نباشه پس ما هم نباشیم. نمیدونم قسمت چی بود، نمیدونم خدا چی دید، نمیدونم خدا میخواست چی کار بکنه که این اتفاق افتاد و همگی با هم رفتن و منو تنها گذاشتن.
خیلی ازت متشکرم علی جان. در پایان گفتگو میخوام، حالا البته با رضایت خودت، این که اگر موافقی، میدونم که مهدی جان پدر مادر و خواهر بزرگوار در درود لرستان به خاک سپرده شدن، اگر دوست داری قطعه رو معرفی کن عزیزان دل مادر لرستان، به خصوص کسانی که در درود هستن و صدای ما رو میشنون، سر قبور پدر مادر برادر و خواهر شما حاضر بشن و برای شادی روحشون فاتحه بخونن. ضمن این که همینجا من از همه شنوندهایی که دارن تو همین لحظه صدای من رو و همینطور علی جان پولادوند رو میشنون، خواهش میکنم که برای شادی روح همه رفتگان، بالاخص همه شهدای بزرگوار، به ویژه پدر مادر خواهر و برادر نازنین علی پولادوند، برای شادی روحشون صلوات بلندی بفرستم. در خدمت شما هستیم علی جان.
قدرتمندم. بله. به خانواده در گلزار شهدا شهرستان درود در قطعه شهدا. اصلا اونجا از هر کس بپرسن شهدای پولادوند بهشون نشون میدن. چهار تا قبر کنار هم، یه باغچه بالا سرشون، یه درخت که چند تا سروند یا زهرا و یا فاطمه و یا حسین و یا ابوالفضل بهش آویزونن. ممنونم از شما، ممنونم از همه دوستان، ببخشید اذیتتون کردم، سرتون رو درد آوردم، باعث ناراحتیتون شدم. انشالله که هیچ وقت بنده رو از دعای خیرتون یادتون نره و به یاد پدر مادر و خواهر برادرانم باشید.
عزیزم خیلی متشکرم علی جان، خیلی ازت ممنونم.
به خدا به شما و عزتون سلامتی بدین.
خیلی سلام برسون محمد جواد عزیز تو از طرف من ببوس. انشالله که در آینده بسیار نزدیک خبرهای بسیار بسیار خوب از فتح و ظفر و پیروزی رزمندگان عزیزمون و کشورمون به گوش هموطنانمون برسه و در دنیا مخابره بشه. باید خدافظی میکنم.
قربان شما، خدا حافظ. خدا باشه،
زنده باشه.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رها.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران رو مقتدر کرد، ایران رو مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
وقتتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیوی جوان و برنامه ایران جوان. همکنون ساعت 17:54 است. کمیسر انرژی اروپا گفت تجاوز به ایران تابستون سختی را برای ما رقم خواهد زد. یورگنسن کمیسر انرژی اروپا هشدار داد بسته شدن تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکای صهیونیستی به تمامیت ارضی ایران به کمبود سوخت و انرژی در اروپا منجر شده، موضوعی که ساکنان این قاره رو در تابستان دچار مشکل جدی خواهد کرد. آتش نشانان تهران در جنگ تحمیلی سوم 400 نفر رو زنده از زیر آوار بیرون آوردن. بر اساس آمار در جریان جنگ تحمیلی سوم 5400 آتش نشان و بیش از 4000 نیروی جهادی و 200 گروه مردمی به صورت هماهنگ فعالیت کردند. معاون خدماتی شهری شهرداری تهران گزارش کرد که نیروهای آتش نشانی در جنگ 400 نفر رو زنده از زیر آوار خارج کردند. دم شما و دم مردم گرم. رسانه رویترز نوشت افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ ایران 100 دلار به هزینه پروازهای طولانی اضافه کرده. افزایش ذخایر خونی کشور در جنگ رمضان، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون اعلام کرد اهدای خون در دوران جنگ با استقبال خوبی مواجه شد. ظرفیت خونگیری رو به ویژه در استانها افزایش دادیم. در دوران جنگ میزان ذخایر خونی از 2 روز به 5 روز و سپس به 9 روز رسید. آمار نشون میده که میزان مراجعه اهدا کنندگان 24% افزایش یافته. رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد اگر دشمن زبان دیپلماسی نمیفهمد، زبان میدان معادلات رو تغییر میده. آقای عزیزی گفت ملت ایران مقابل اهرام فشار حداکثری و تله دیپلماتیک مسیر عزت و پیشرفت رو انتخاب میکنه. میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستن و اگر دشمن زبان دیپلماسی رو نمیفهمه، زبان میدان به پشتوانه مقاومت مردمی معادلات رو تغییر خواهد داد.
سلام علیکم به همه داشی ها آبجی گلم، چاکر شما سرباز جانفدای وطن از نقطه صفر مرزی در حال نوشتن خاطراتش در یک دفترچه هستم. صدای من رو میشنوید؟ البته الان سر پست نیستم، استراحتمه. وقت پست دادن دفترچه مفترچه تعطیله، فکر به چیز دیگه به جز وطن تعطیله. فقط نگاه میکنیم ببینیم دشمن میخواد چیکار بکنه اونور مرزا. اصلا این روزا همه باید نگاهمون باشه این نامردا میخوان چیکار کنن. معلوم نیست کارشون، اومدن بجنگن، نقشه هاشون شکست خورد، گفتم مذاکره کنیم، بعد مذاکره شون شکست خورد، شد زورگویی و محاصره، بعد از اینم جواب نگیرن میرن سراغ یه چیز دیگه. کارشون معلوم نیست. الانم که دعوا دارن سر اینکه کی اول بره پاکستان. تیمای پشتیبانی و فنیشون رفتن اونجا، امنیت برقرار کردن، هیچ کس دیگه نرفته اونجا. من نمیدونم آمریکایی‌ها شمال مگه میخوان برن وایسادن ببینن ما چیکار میکنیم. اصلا عینان که میگم به جانتو نیای خوش نمیگذره. ببین ما رو محاصره دریایی کردی، اینجا هم طرف گفته تا محاصره باشه نمیام مذاکره. محاصره رو بردار، مذاکره رو جاش بذار. الان میگم ون سیه پاش دو هواپیما، سیه پاش هم رو زمین. اینجا هم یه سری ها میگن حاج عباس بریم، آقا عراقچی هم میگه حالا چای تو بخور دیر نمیشه. حالا من نمیدونم مذاکره میشه یا نمیشه، میریم یا نمیریم، هر اتفاقی بیفته، ولی حتما صلاح کارو میدونن مسئولین. الان من میگم ما باید حواسمون باشه دشمن حرکت بعدیش چیه. من نمیدونم آمریکا امتیاز میده نمیده، اگه امتیاز داد به نفع خودش داره امتیاز میده، به ضرر ما. مثلا میگه نفتتونو برمیدارم تحریمشو که قیمت نفتو بیاره پایین، یا نه به نفع ماه. نمیدونم هیچ کدومو، ولی میگم حواسمون باید باشه که میخواد چیکار کنه، چه دباهاتی داره حرفاش. من اینجا لب مرز حواسم به اون ور است، شما هم اونجا تو مذاکره حواستون به اونا باشه، مردم خیابونم حواسشون به دشمنای داخلی باشه. هر کی تو هر شغلی داره اصلا حواسش باشه. باشه، این نباشه من سرباز اینجا جونمو بگیرم کف دست، یه نفر اونجا جنس احتکار کنه، یکی سر خود قیمت ببره بالا، یک جایی کارمنداشو تعدیل نیرو کنه، یا یه کارمندی یه جا کار بقیه رو عقب بندازه. همه باید هر جا هستیم این روزا حواسمون باشه. من اینجا لبه مرز حواسم به ونس و ویدکاف و کشنه.